سلول‌های بنیادی راه هوایی رو با کمک سلول‌های بنیادی پرتوان ایجاد کنند. اونها این کار رو با برنامه‌ریزی دوباره سلول‌های خونی انجام دادن. یافته‌های این پژوهش گام مهمی به سوی ترمیم و بازسازی راه هوایی به شمار میره و میتونه به پیشرفت پزشکی در مورد بیماری‌های مربوط به راه هوایی و ریه کمک کنه. این پژوهش نشون میده که چگونه میشه با کمک نمونه‌های به دست اومده از بیمار به تولید کارآمد شمار قابل توجهی از سلول‌های بنیادی پرداخت. این کار امکان پرورش انفرادی سلول‌های بنیادی راه هوایی رو در آزمایشگاه و به کار بردن اونها رو در مدل‌های بیماری فراهم می‌کنه. اگه ما بتونیم سلول‌های بنیادی پرتوان رو با نمونه گیری از بدن بیمار به دست بیاریم، جهش اون رو اصلاح کنیم و اونها رو به جای سلول‌های آسیب دیده قرار بدیم، شاید نهایتاً بتونیم به درمان بیماری‌های تنفسی هم کمک کنیم. پژوهشگران ژاپنی در بررسی‌های خود مکانیسم جدیدی رو کشف کردند که در بروز بیماری آلزایمر نقش داره. آلزایمر بیماریه که زندگی بیمار رو تغییر میده و اونو ناتوان میکنه. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند. نوعی پروتئین که در نورون‌های دستگاه عصبی مرکزی فراوان هستند، در صورت از دست دادن کارکرد خودشون میتونن عامل اصلی بروز آلزایمر باشن. تولید بیش از اندازه این پروتئین میتونه تراکم قابل توجهی از اونها رو پدید بیاره که چسبندگی دارن. این تراکم چسبنده میتونه به مرگ نورون‌ها، نقص حافظه و همچنین نقص در عملکرد حرکتی منجر بشه. درک دلیل و مکانیسم این فرایند میتونه به ارائه درمانهای جدید و ایجاد راههایی برای پیشگیری از آلزایمر کمک کنه. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد، صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه که امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت radioiran.ir این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شما این با رهاورد.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی یک فناوری جدیده، هرچند این فناوری قرن هاست که مورد استفاده قرار میگیره. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام، کتوده هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. پیشرفت‌های فناوری نانو تو کشور در حوزه صنایع رنگ و رزین پیشرفت‌های جالب توجهی هستش که پرداختن به هر بخش اون میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. به طور مثال الان رنگ‌های نانویی توسط فناوران کشورمون تو مقیاس صنعتی داره تولید میشه که میتونن جایگزین رنگ‌های کوره‌ای بشن و خواص بهتری از رنگ‌های معمولی رو از خودشون نشون بدن. مثلا این رنگ‌های نانویی موقعیت حرارتی بالاتری رو دارن، تو دمای مثلا 2300 درجه سانتیگراد و بالاتر ویژگی خودشون رو حفظ میکنن و اصطلاحا نمیسوزن، یا در برابر خط و خش، ضربه های مکانیکی این رنگ ها مقاوم هستن. موقع خم کردن و دفرم شدن اون سطح رنگ شده اصطلاحا پوسته نمیشن، رنگ نمیریزه، یعنی چسبندگی خیلی خوبی به سطح دارن. ثبات رنگی ویژگی دیگه هستش که این رنگای نانویی دارن. هممون دیدیم وقتی مدت زمانی از رنگ شدن یک جسم و یک سطح فلزی، به ویژه اگه این وسایل توی محیط‌های شهری و زیر آفتاب و تو شرایط آبی آب و هوایی مرطوب باشن، حالا جدا از کنده شدن اون رنگ، یک کمی این رنگ‌ها تغییر رنگ میدن و اون جذابیت بصری اولیه رو ندارن. اما رنگای نانویی بحث رنگ پریدگی تو طول زمان رو حداقل میتونه برسونه و حتی مسئله جذب گرد و غبار و میشه گفتش که آلوده شدن رو به راحتی با کمی جریان هوای باد و بارون میتونه ازش زدوده بشه و دوباره مثل روز اولش شسته بشه. که به ویژه در رنگ‌آمیزی شهری، جداول خیابون‌ها، نمای ساختمان‌ها، هر جایی که رنگ‌آمیزی نیاز باشه، این رنگ‌های نانویی گزینه مطلوب‌تری تلقی میشن. تولید رنگ‌های نانویی حاصل تلاش فناور کشورمون برای ورود فناوری نانو به صنعت و بازار رنگ و رزین هستش که موفقیت‌های فراوانی رو کسب کرده.
رهاورد
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده؟
آره دقیقاً.
رهاورد پنجره‌ای به سوی علم و دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. سپاسگزارم که با مجله علمی پزشکی رهاورد در اولین روز هفته همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح میکنیم و از شما هم میخواییم که به پاسخ اون فکر کنیم. آیا میدونید که به چه دلیلی نباید ماسک رو از آینه خود رو آویزان کرد؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران، بخش صبحگاهی و برنامه‌های این بخش که تقدیم حضورتون میشه. این درسته که هر کدوم از ما یک آدم مهم در زندگیمون داریم که شاید فقط برای ما مهم و با ارزش باشه و در زندگی دیگران بود و نبودش تغییر ایجاد نکنه، اما فراموش نکنیم که ما یک تنیم به نام وطن که آدم‌های مهمی در این خانواده بزرگ داریم. درود و روز بخیر به همه شما هموطنانمون در پهناوری به نام ایران. ساعت 12:40 نزدیک میشیم. در این فرصت ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ایران امروز باشید.
اقتصاد.
فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا خانم ها آقایان، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوب و شادی رو برای یکایکتون آرزو دارم. خرسندم که در بین رادیوهای گوناگون در جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید، به خصوص در این لحظه که برنامه ایران امروز رو خواهید شد. در برنامه امروز قصد داریم درباره پدافند غیر عامل صحبت بکنیم با شما. حتما میپرسید که آفندش چیست، که حالا پدافندش رو ما درباره صحبت بکنیم. اتفاقا پرسش بسیار تکنیکی و خوبی است که این رو حالا در خلال برنامه صحبت خواهیم کرد. مهمانانی در برنامه داریم که به موقع حضورتون معرفی میکنم. تهیه کننده این برنامه خانم اقتداری هستم و صدا برداری این برنامه به عهده آقای ابوالفضلی است و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه تا ساعت 13:30 با شما خواهیم بود. تلفن 220-486 و تلفن 225-092 شماره ایست که میتونید با ما درباره پدافند غیر عامل صحبت بکنید و پرسشاتون رو از طریق کارشناسمون داشته باشید و تلفن شما رو ما استقبال میکنیم و پخش خواهیم کرد و پیامک ما 30900. آقای مهندس محمدعلی قمی روی خط ارتباطیمون خواهم بود. ایشون معاون بازرسی و امور حقوقی سازمان پدافند غیر عامل کشور هستن که در همین فرصت حضورشون سلام میکنم. آقای مهندس قمی سلام.
علیکم السلام. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام دارم، آرزوی موفقیت.
ما برای شما آرزو موفقیت میکنیم. من جناب قومی بعد خدمت شنوندگانم بگم که هیچ مهمانی ما در استودیو نداریم، مهمانان ما روی خط ارتباطیمون هستن به دو دلیل. یکی به خاطر کرونا که ما سعی کردیم و فاصله رو حفظ بکنیم و مشکلاتی رو توی این شرایط بحرانی به وجود نیاریم. یکی این که امروز مانوری در بحث پدافند غیر عامل وجود داره که آقای قمی یک اشاره‌ای به اون خواهند داشت و بعد وارد بحث‌های دیگری میشیم. آقای قمی بفرمایید، خواهش میکنم از مانور امروز ابتدا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اول اجازه میخوام که در هفته وحدت قرار داریم، میلاد با سعادت پیامبر اعظم، پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق رئیس مذهب رو تبریک عرض کنم.
ما به شما تبریک میگیم.
خواهش میکنیم. هفته وحدت رو هم گرامی میداریم. خب ما در هفته پدافند غیر عامل هم قرار داریم، یعنی از 5 آبان ماه تا 12 آبان ماه هفته پدافند غیر عامل هست. امسال هم شعار این هفته مقاومت فعال، تاب‌آوری حیرت انگیز، ایران قوی است که ما 18 سالگرد تشکیل پدافند غیر عامل رو که با فرمان و درایت دقیق و درست فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت رو هم گرامی می‌داریم و امسال در شرف برگزاریش هستیم. خب تو هفته پدافند برنامه‌های متنوع و برنامه‌های زیادی و انجام رزمایش‌های مختلفی در جهت اینکه ما بررسی بکنیم که چقدر زیرساخت‌های ما آمادگی دارن به نقاط ضعف و قوت خودمون در رزمایش و ارزیابی از اونچه که داریم و اونچه که باید باشیم و هدف گذاری‌هایی که صورت می‌گیره. امسال هم امروز یعنی ما رزمایش قطع برق رو داشتیم در تمامی استانها که حالا عزیزان قطعا از شبکه‌های مختلف خبر پیرامون اون خبرش رو میگیرن، ولی اتفاق خیلی خوبی افتاد، آمادگی‌های خیلی خوبی در این حوزه وجود داره که انشالله بتونیم در جهت مسئولسازی زیر ساخت ها و پایداری مخصوصا در حوزه برق انشالله اون اقداماتی که باید صورت بگیره رو شاهد باشیم.
آقای منسقومی، من ممنونم از توضیحی که بیان کردید. پس مانور امروزتون بحث قطع برق هست در شرایط خاص. این قطع برق رو در کل کشور داشتید و مردمی رو حس کردن یا به عنوان یک مانور مجازی بود؟
نه، این رو از این که مردم اگه حس نکردن دلیل نیست که مجازی باشه، حقیقی و واقعی بود. ولی همین که ما برق رو قطع کردیم، بعضی از جاهای که مراکز حساس ما بودن، مراکز مهم ما بودن یا مراکز حیاتی، مهم اینه که ما برق رو قطع کنیم، ژنراتورها فعال بشن و این هیچ وقفه ای در خدمات رسانی به مردم صورت نگیره. امروز در یه جایی در صداسیما برق قطع شد، یعنی قطع کردن ولی مردم برنامه‌شو قطع نشد. یا در حوزه آب همینجور، در حوزه‌های مختلف همینجور. ما بحث این که ژنراتورهای مولد رو چندین ساله که پایه‌ریزی شده بود، برنامه‌ریزی شده بود که برای مراکز باید این فراهم بشه که در مواقع لزوم اون وارد مدار بشه و برق پایداری برق رو داشته باشیم، این از این جهت بود. اگر مردم احساس نکردن، ما امروز چندین نقطه رو در سراسر کشور داشتیم، اگر مردم احساس نکردن پس مشخصه که ما کارمون الحمدلله مخصوصا در روزه توانیر اقدامات خوبی رو انجام داده بودن.
بنابراین اگر مردم موفق یعنی متوجه نشدن، شما موفق عمل کردین.
بله، دستگاه های ما موفق عمل کرده. ما که نظارت عالیه رو داریم، برنامه ریزی ها رو صورت گرفت و دستگاه ها مخصوصا در روزه توانیر به اون که تلاش و مجاهدت و اقداماتشون بوده الحمدلله ثمر بخش بوده.
آقای منسقومی، حالا یکی اشاره کردید به این مانورهایی که در آب و برق و سایر موارد انجام میپذیرد، اینها سال یک بار داره انجام میپذیره یا در واقع شما در پدافند غیر عامل به صورت ممتد کنترل هاتون رو دارید و آماده هستید، به قول خودتون استنبای هستید و همیشه این آمادگی رو دارید که در شرایط بحرانی به لحظه کارتون رو انجام بدید؟ این رو هم توضیح بفرمایید لطفا.
خدمت شما عرض کنیم، من میخوام این رو اول یه مقدمه داشته باشیم بعد به این سوال شما بپردازم.
حتما.
ببینید، ما تو بحث پدافند غیر عامل در تعریفش ما میاییم میگیم مجموعه اقدامات ما غیر مسلحانه است. پدافند غیر عامل در حوزه نیروهای مسلح زیر نظر رئیس ستاد کل، فرمانده رئیس سازمان رو حضرت آقا فرمانده معظم کل آقا منصوب میکنه، ولی کار ما در حوزه کشوری است. یعنی هم قوه مقننه، هم قوه قضایی و هم قوه اجرایی و دستگاه های مختلف رو ما باشون، یعنی به نوعی در حوزه پدافند غیر عامل با اونها مرتبط هستیم و دستگاه ها هستن که اون اقداماتی که در حوزه پدافند غیر عامل باید صورت بگیره رو عملیاتی میکنن. یعنی ما مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای رو که موجب افزایش بازدارندگی، تاباوری، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی و در نهایت تسهیل مدیریت بحران هم در داخلش هست در مقابل تهدیدات دشمن.
یعنی پس بحث آفند و پدافند رو که مطرح میکنیم، آفند رو شما به صورت عملیات غیر مسلحانه ای میدونید؟
نه، آفند که همون، ببینید ما پدافند، ما الان دو جور پدافند داریم. یه پدافند عامل داریم. پدافند عامل چیه؟ همین نیروهای مسلح ما هستن که مقتدرانه از کیان نظام ما دفاع میکنن، که نیروی زمینی هست، هوایی هست، دریایی هست، مقتدرانه هم وای میستن، پهباد آمریکایی رو میزنن، عین الاسد رو میزنن، هر جا اراده کردن که نیاز هست ورود پیدا میکنن، تو در مقابل داعش میستن. این اقتدار ما در حوزه نظامی. در کنار این ما یه پدافند غیر عامل هم داریم. پدافند غیر عامل اقدامات غیر مسلحانه هست. ما یک کشوری هستیم، وقتی اقتدار نظامی داریم، دشمن در نسبت به دشمنی ما که کوتاه نمیاد، هیچ موقع دست از دشمنی با ما ور نمیداره.
آقای مهندس قمی، من بیشتر منظورم اینه که شما وقتی واژه پدافند رو ازش استفاده میکنید، یک آفندی باید وجود داشته باشه که شما پدافند براش طراحی میکنید.
آفند همون تهدیدات دشمن دیگه.
همون تهدیدات دشمن که غیر مسلحانه خواهد بود.
بله، تهدیدات دشمن هم که باز غیر مسلحانه است. یعنی شما امروز تهدیدات نوینه. تهدیدات در حوزه سایبری هست، تهدیدات در حوزه زیستی هست، تهدیدات در حوزه پرتوی هست، در حوزه شیمیایی هست، تهدیدات به باورهای مردم هست. خب این تهدیدات وجود داره. ما در این حوزه امروز میاییم خدمت شما عرض کنیم که عمل میکنیم. یعنی موضوع پدافند غیرعاملی که الان ما داریم با توجه به اینکه تهدیدات نوین شده، تهدیدات نوین رو داریم، ما پدافندمون هم باز با توجه به این تهدیدات نوین ما باید بروز بشه و با توجه به این تهدیدات بتونه مقابله کنه و مسئول سازی کنه زیر ساخت های کشورمون رو.
حوزه هاش رو بیان بفرمایید آقای مهندس قمی. بله؟ در چه حوزه هایی هستش؟ این حوزه ها محدود هستن یا در تمام حوزه ها میتونه وجود داشته باشه؟
ما در تمام حوزه ها که به زیر ساخت ما مسئول سازی زیر ساخت های ما، یعنی تمام حوزه هایی که به زیر ساخت ما حمله به زیر ساخت های ما هست، ما در اون حوزه اقداماتی رو انجام میدم. عرض میکردم که ما عمر سازمان پدافند در قالب ساختار و تشکیلات 18 ساله، یعنی 18مین سالگرد پدافند غیرعامل رو داریم برگزار میکنیم، ولی خود قدمت پدافند غیرعامل با به اندازه عمر بشره. شما نگاه بکنید، ما زندگی غارنشینی رو داشتیم، یعنی مردم خودشون اینجوری متوجه میشدن که اون زمان برای اینکه جانشون رو حفظ کنن باید پناه ببرن به غار که از درندگان و از باد و بوران و غیر و ذالک مسئول باشن. پس موضوع پدافند غیرعامل به الان بر نمیگرده. منتها پدافند غیرعامل با توجه به اون چه که تهدیدات دشمن هست در سالهای مختلف، در عرصه‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف تغییر میکنه. شما یک زمانی ما جنگ بود، جنگ 8 سال دفاع مقدس، پدافند غیرعامل مردم رو به بحث اختفا، استتار، پناهگاه اینها ما، یا اینکه اقلام و اون مایحتاج اصلی مردم رو ما تامین بکنیم برمیگشت. امروز وقتی ما در یک شرایطی قرار داریم که تهدیدات، مثلا امروز تهدیدات سایبری هست، دشمن دنبال اینه که از طریق تهدید سایبری زیر ساخت هایمون رو از کار بندازه. خب ما باید تو این حوزه خودمون رو مسلح کنیم، یعنی توانمند کنیم، اقداماتی رو انجام بدیم، رزمایش هایی رو برگزار کنیم که دشمن در حوزه این که زیر ساختمون رو با از طریق سایبری بتونه از کار بندازه موفق نباشه.
در عرصه بیولوژیک چی آقای مهندس قمی؟
بیولوژیک هم همینجور. ما الان دو بحث ما الان عرض میکردم خدمت شما که ما در تو تشکیل و تو ساختار ما الان در همه استان ها ما قرارگاه زیستی داریم. فرمانده قرارگاه زیستی استانداره، یعنی ما قرارگاه زیستی موظف به این هست، مأموریتش اینه که همه اون تهدیدات در حوزه زیستی که عمده اینها برمیگرده به خود سلامت مردم، به زیر ساخت های ما در حوزه مواد غذایی و غیر و ذالک، این اقدامات و اهتمام های لازم رو داشته باشه. ما همین تو حوزه زیستی سند نظام عملیاتی مرزبانی زیستی رو مصوب شد. من این داخل پرانتز عرض کنم،
خواهش میکنم،
ما کمیته دائمی پدافند غیرعامل داریم. کمیته دائمی پدافند غیرعامل همه اون چرا که سیاست گذاری هایی که باید صورت بگیره در حوزه پدافند غیرعامل و دستگاه ها موظف به اجرای اون هستن رو مصوب میکنه. ما به عنوان سازمان پدافند غیرعامل که رئیس سازمان ما دبیر اون کمیته هم هست، همه پیگیری اون مصوبات رو، ضمن این که اسناد بالادستی ما هم وجود دارن. ما در همین بحث کرونا، ما در حدود 2 سال قبل مانورش رو در فرودگاه حضرت امام برگزار کرده بودیم.
یعنی میدونستی در 2 سال قبل که قرار هست کرونا به وجود بیاد و این پاندمی به وجود بیاد؟
کرونا که یه بسته است. الان ما با کووید 19 مواجه هستیم دیگه. ما قبلا ما مانورهایمون رو در حوزه این ما سریال شیوعی که درست کرده بودیم و شاید شما دیده باشید،
همینطوره
سازمان پدافند قرامه سریال شیوع رو چند سال قبل همین از صدا و سیما از تلویزیون ما در قالب یه سریال که خیلی از هنرپیشه‌های خوب ما هم داشت بازی کردن، اونجا اومد سریال شیوع به همین موضوع که میتونه از کشور دیگه بیماری وارد کشور ما بشه و توان ما رو بگیره. یعنی ما مجب تو همین قرارگاه زیستی ما به دنبال این هستیم که چه اقداماتی رو انجام بدیم که بتونیم مردم رو در مقابل این خطرات و اون احتمالاتی که وجود داره و بیماری ها و ویروس هایی که وجود داره ما اینا رو مسموم کنیم.
آیه دکتر، آیه قومی، عذرخواهی میکنم، من این رو هم از شما بپرسم،
بانی و مردمداری جزء اون حوزه هایی است که سازمان پدافند قرامل اون رو در حوزه مردم محور پیگیر هست.
آقای مهندس قومی، اتفاقا به نکته‌ای اشاره کردید که بعضی از شنوندگان ما این رو از طریق پیامک‌هاشون سوال کردن که آیا بلایای طبیعی هم شما رو درگیر خواهد کرد یا شما وظیفه‌ای دارید در مقابل بلایای طبیعی در اونجا هم پدافند غیر عامل اثرگذار خواهد بود؟
ببینید، ما بلایای طبیعی خب مرکز مدیریت بحران داریم که اون زیر نظر وزارت کشور بودن، اما قانونیش هم تصویب شد.
شما هم درگیر میشید در اونجا؟
نه، ببینید، من عرض کردم ما اقداماتی که انجام میدیم تسهیل مدیریت بحران هم انجام میدیم. مثلا ما یکی از کارهایی که انجام دادیم همین امروز آزمایش برق که جنراتورهایی باشن، برق رو اگر خطری ایجاد شد، تهدیدی صورت گرفت، برق رو پایدار بکنن. وقتی بلای طبیعی هم باشه برق رو قطع کنه، این جنراتورها فعال میشه و برق رو وارد مدار میکنن. ما الان تو برنامه‌مون هست که خیلی از مراکز حالا تولیدی ما دوگان سوز باشن، نانوایی های ما دوگان سوز باشن. وقتی بلای طبیعی و برف و بوران و سیل و غیر و ذالک هم بیاد، وقتی این زیر ساخت آماده باشه، در اون مواقع هم تسهیل مدیریت بحران صورت میگیره. یعنی ما یه همافزایی داریم، ما در کنار این مجموعه، منتها سازمان پدافند غیر عامل و موضوع پدافند غیر عامل به تهدیدات انسان محور میپردازه، تهدیداتی که سناریوش رو دشمن میچینه و بر اساس اون سناریو اقدام میکنه.
ولی به هر ترتیب آثاری که شما دارید خلق میکنید در پدافند غیر عامل، نوع فعالیت های شما کمک کننده در سایر زمینه ها هم هست.
در سایر زمینه ها هم هست. بله. وقتی برق پایدار بشه، وقتی ما خط انتقال گاز رو پایدار کنیم و جایگزین برش درست کنیم، وقتی ما راه رو زیر ساخت هامون رو بگونه بشه که اگر خطری اتفاق افتاد بتونیم راه‌های جایگزین داشته باشه، خب قطعا اگر خدایی نکرده ما بلای طبیعی، کشور ما هر ساله یا زلزله هست یا سیل هست، غیر ذالک برف هست، بوران هست، ما در اونجاها هم از اون استفاده میکنه. موضوع پدافند غیر عامل تسهیل مدیریت بحران رو هم، ما همه هدفمون اینه که مردم خسارات مالی و جانیشون کم بشه.
آیه مهندس قومی، یک نکته بسیار خاص در اینجا وجود داره که ما تجربه جنگ ایران و عراق رو داشتیم و تجربه حملات گوناگون از طریق دیگه هم داشتیم و ما مرزهایی داریم، مرزهای دریایی، زمینی و هوایی، که اینها همیشه تحت تأثیر عوامل بیگانه بودن. به حالا جالبه که ما رفتیم در بسیاری از این مناطق مرزی سرمایه گذاری کردیم، یعنی کارخانه ساختیم، تولیدات گوناگون به شهرسازیمون توسعه دادیم. آیا پدافند غیر عامل در تأسیس صنایع و مجوز توسعه شهرها گامی رو برمیداره، دخیل هست در اینجا؟ این رو هم بفرمایید، خواهش میکنم.
ما الان یه معاونتی داریم، معاونت فنی و نظامات، که نظامات و ملاحظات و الزاماتی که باید در حوزه زیر ساخت ها رعایت کنن رو ما در اونجا آوردن، به تصویب رسوندن و رعایت این الزامات رو در بحث پروژه های مختلف و سرمایه گذاری های مختلف اونجا ابلاغ کردن. یعنی ما هر طرح توسعه‌ای که باید صورت بگیره الزاماً الان باید اون پیوست پدافند غیر عاملی داشته باشه. من الان اینو نمیگم همه دارن،